با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 19 هستیم همچنان، طوفان بزرگ. من با اجازه ادامه میدم.
خواهش می‌کنم. بفرمایید.
کار نگرانی از نقش بی بی سی در تقویت و ترویج مخالفت با رژیم به جایی رسید که برخی از سران نیروی هوایی به شاه توصیه کردند که شبی با استفاده از جنگنده‌های نیروی هوایی ایران دکل‌های مخابراتی بی بی سی در منطقه را ویران کنند. جالب اینجاست که سالها پس از سقوط شاه بی بی سی خود به ارزیابی نقشش در تحولات انقلاب ایران پرداخت. در مقاله تحلیلی بی بی سی پذیرفت که در ماه‌های قبل از انقلاب در کل برخوردی انتقادی نسبت به شاه داشت. بنابر این تحلیل این برخورد انتقادی نتیجه سیاست دولت انگلیس نبود، بلکه حاصل مواضع انتقادی برنامه سازان بی بی سی بود. در این حال در این گزارش اذعان شد که در نتیجه این تحولات تصویر بی بی سی در ذهن جمعی مردم ایران دگرگون شد و آن را دیگر نه صدای استعمار انگلیس که دوستی قابل اعتماد می دانند. شاید در نتیجه قوت گرفتن همین شایعات و فزونی تنش میان شاه و انگلیس بود که در سپتامبر 1978 شهریور 1157 آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلیس در ایران به شاه و شریف امامی نخست وزیر خبر داد که نماینده یکسره قابل اطمینان را به دیدن آیت الله شریعت مداری، مهمترین رهبر مخالفان میانه رو، فرستاده و از این راه به اطلاع آیت الله رسانده که مواضع بی بی سی منعکس کننده مواضع واقعی دولت انگلیس نیست و دولت انگلستان در واقع کماکان به طور کامل از شاه حمایت می کند. دولت و سفارت آمریکا هم بارها در آن ماها و در سالهای پیشتر به اطلاع شاه رسانده بود که مطبوعات و رسانه‌های عمومی آمریکا نظرات رسمی دولت آمریکا را نمایندگی نمی‌کنند. شاه به سیاق سلطانی شرقی احساس می‌کرد مردم به خاطر آزادی‌هایی که او در اختیارشان گذاشته و نیز به خاطر رشد اقتصادی که در سالهای سلطنتش واقعیت پیدا کرده به او دینی عظیم دارند. واقعیت این بود که در کنار رشد اقتصادی شتابان، ایران در سالهای قبل از انقلاب از آزادی‌های اجتماعی و مذهبی فراوانی هم برخوردار بود. از یک سو آهنگ رشد اقتصادی ایران در آن سالها با کشورهایی چون ترکیه، تایوان و کره جنوبی قیاس پذیر بود. از یک منظر قیاس وضعیت این سه کشور با شرایط اقتصادی ایران 30 پس از انقلاب نشانگر بهایی است که ایران از لحاظ اقتصادی برای انقلاب پرداخت، ولی در عرصه آزادی‌های مذهبی و تساهل اجتماعی در عرصه زندگی خصوصی افراد ایران در آن سالها دستاوردهای عظیم داشت. از این منظر کمتر کشور اسلامی با ایران قیاس پذیر بود، ولی مخالفان شاه از سویی برای این آزادی‌های فرهنگی و مذهبی انگار ارزشی قائل نبودند. آزادی سیاسی به گمانشان مهمترین آزادی بود و فقدانش بر همه آزادی‌های دیگر سایه می‌انداخت. قریب‌تر این که در آستانه انقلاب دموکراتیک خود ایرانیان کسی را به رهبری برگزیدند که دست کم از 30 پیش به تصریح گفته بود که آزادی‌های سیاسی و مذهبی و فرهنگی را ملعنت غرب و تجدد می‌داند و تنها راه صلاح و فلاح جامعه را اجرای بیچون و چرای شریعت، آن هم به دست روحانیون، می‌انگارد. ولی از زاویه دیگر نیز شاه از وجود آزادی‌های فرهنگی و مذهبی نفع سیاسی چندانی نبرد. ایرانیان متجدد و بیش و کم همه کسانی که از گردونه فکری تجدد نفوذی پذیرفته بودند، حقوقی را که شاه فکر می‌کرد ارزانی مردم کرده، حق طبیعی و تفکیک ناپذیر خود می‌دانستند. اگر بخشی از این حقوق را شاه از مردم می‌گرفت، به این خاطر مسئولش می‌دانستند. در مقابل احترام به این حقوق را وظیفه طبیعی دولت می‌دانستند. به قول کسی که در آن ماه‌های آخر سلطنتش شاه را مرتب می‌دید، او حال و هوای مردی را داشت که به زنی عاشق بود و هر آنچه را داشت در اختیار زن گذاشته بود و ناگهان به این نتیجه رسیده بود که زن به او وفادار نبود. همین دلزدگی به افسردگی و فلج سیاسی ره سپرد. رژیم اقتدارگرایی که شاه به تدریج برپا کرده بود، عملاً او را در کانون همه تصمیمات مهم لشکری و کشوری، امنیتی و اقتصادی قرار داده بود. حتی نحوه بازداشت مهمترین جاسوس شوروی در ایران را او تعیین می‌کرد. وقتی که بحران سیاسی ماه‌های قبل از انقلاب پدیدار شد، همه تردیدها و تزلزل‌هایی که بخشی از شخصیت شاه بود و در دوران مصدق به خوبی جلوه نموده بود، بار دیگر رخ نمود. به علاوه قرص‌هایی که برای درمان سرطان می‌خورد، این خصوصیات را صرفاً تشدید می‌کرد. حاصل این شد که درست در شرایطی که همه تصمیمات مهم به شاه تعویل می‌شد، او از اتخاذ ساده‌ترین تصمیمات هم عاجز بود. اما چند واقعیت مهم اوضاع ایران پیش از انقلاب را متفاوت از ماه‌های قبل از 28 مرداد می‌کرد. چند ماه قبل از انقلاب سالیوان در گزارشی نوشته بود که شاید تنها راه حفظ قدرت شاه تلاش برای تکرار تجربه 28 مرداد است. اما می‌گفت به گمان او چنین حرکتی حتی اگر شدنی می‌بود با منافع دراز مدت آمریکا انطباق ندارد. به علاوه در آستانه 28 مرداد شاه از حمایت ارتش، بخش مهمی از طبقه متوسط و بازاریانی که از نفوذ کمونیست ها هراسناک شده بودند و بالاخره از حمایت بخش اعظم روحانیت تشیع برخوردار بود. در سال 1978 اوضاع متفاوت بود. حتی روحانیون میانه رویی که مخالف برافتادن سلطنت بودند، جرأت حمایت علنی از شاه را نداشتند. طبقه متوسط و نیز سرمایه‌داران ایران فاقد اراده سیاسی واحدی بودند. از مدت‌ها پیش شرط موفقیت اقتصادی در ایران بیعت سیاسی با اقتدار شاه بود. به همین خاطر حتی سرمایه‌دارانی که همه ثروت انباشته خود را در خطر می‌دیدند، توان و تشکل مبارزه و مهار بحران را نداشتند. ارتش هم از سوی یکسره تابع و وابسته به فرامین شاه بود و از طرف دیگر صفوف آن از مدت‌ها پیش از افسرانی که جرأت و محبوبیت کافی برای عمل مستقل داشتند یکسره خالی شده بود. مهمتر این که در اواخر سال 1978 1357 حتی ارتش هم یک بارچگی خود را از دست داده بود. از یک طرف در دسامبر 1978 آذر 1157 سفارت آمریکا و انگلیس هر دو از نشانه های طغیان و چند دستگی در میان امرای ارتش خبر دادند. برخی از این امرا حتی از شاه به سفارت های آمریکا و انگلیس شکایت و گله می کردند. می گفتند رضا شاه از جنم دیگری بود و اگر کماکان قدرت را در دست می داشت، وضعیت کنونی هرگز رخ نمی داد. در هفته‌های آخر سلطنت شاه، سفارت‌های آمریکا و انگلیس بران شدند که به طور مستقیم با رهبران مخالفان وارد مذاکره شوند. در واقع می‌توان گفت که از اواخر اکتبر 1978 آبان 1357 سیاست هر دو کشور در قبال ایران و شاه تغییر کرد. باید به خاطر داشت که هر دو قدرت غربی نگران نفوذ شوروی در ایران بودند. می‌خواستند به هر قیمت از بروز جنگی داخلی که به گمانشان آب به آسیاب کمونیست‌ها می‌ریخت جلوگیری کنند. به همین خاطر در اکتبر 78 جیمز کالیهان، نخست وزیر وقت انگلستان، از سرویس اطلاعاتی انگلیس، اینتلیجنس سرویس، خواست که ارزیابی صریح خود را از توان شاه برای ماندن بر تخت سلطنت با دولت در میان بگذارد. در گزارشی که در 30 اکتبر 8 آبان تقدیم نخست وزیر انگلیس شد، دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس به این نتیجه رسیدند که کار شاه تمام است و نجاتش از این بحران ممکن نیست. با تکیه به همین گزارش، نخست وزیر انگلستان در نامه‌ای به وزیر امور خارجه دستور داد که دولت باید در پی یافتن بیمه دیگری برای منافع انگلستان باشد. به دیگر سخن، شاه رفتنی است و انگلستان باید با مخالفان از در آشتی درآید. بیش و کم در همین زمان دولت کارتر هم به نتیجه مشابه رسید. دولت آمریکا برای یافتن بیمه دیگر در واقع از چند جنبه وارد کار شد و از طرفی در فرانسه با آیت الله خمینی و اطرافیانش وارد مذاکره شد. به توازی در تهران نیز طرفداران آیت الله با مقامات سفارت آمریکا مذاکره و گفتگو می‌کردند. به علاوه کارتر هویزر را به ایران فرستاد که عمرای ارتش را از انجام کودتای نظامی برحذر دارد. مهمتر این که در تهران هویزر به همراهی و همکاری جنرال گست رئیس مستشاری آمریکا در تهران با سران ارتش در تماس بودند و در صدد بودند اسباب تماس عمرای ارتش و نیروهای طرفدار خمینی را فراهم کنند. در واقع این تلاش‌ها خود نتیجه تماس‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی بود که در پاریس و واشنگتن صورت گرفته بود. شاه که هویزر بی مشورت او به ایران آمده بود، از فعالیت‌های ژنرال آمریکایی خبردار بود، ولی برخی از مشاورانش از جمله اردشیر زاهدی توصیه کردند که بلافاصله هویزر را از ایران اخراج کنند. شاه حاضر نشد. حتی اعتراض رسمی هم نکرد. تماس‌های هویزر با ارتش و مذاکرات دولت آمریکا و سفارتش در تهران با مخالفان ادامه پیدا کرد. دولت آمریکا در آغاز بحران رغبتی به تماس با آیت الله خمینی نداشت، ولی وقتی سرنوشت شاه محتوم به نظر می رسید، آمریکا بران شد که به طور مستقیم با آیت الله تماس برقرار کند و از چند و چون نظراتش اطلاعاتی کسب کند. هم او در پاریس و هم طرفدارانش در تهران به سوالاتی که آمریکایی ها طرح کرده بودند و بیشتر بر سبیل پرسشنامه بود پاسخ دادند. گرچه متن خود پاسخ‌ها هنوز در اسناد آمریکا قابل دسترسی نیست، ولی جمع‌بندی مقامات آمریکایی از این پاسخ‌ها را می‌توان سراغ کرد. به گفته این مقام‌ها، پاسخ‌ها در حد پاسخ‌های متعارف جهان سومند. در یک کلام، به توازی سخنان آیت الله خمینی در دوران پاریسش که دائم وعده دموکراسی می‌داد، در پاسخ به پرسش‌های آمریکایی هم نشانی از ولایت فقیه ظاهراً نمی‌توان دید. بیش و کم در همین هفته‌ها بود که سالیوان هم از تهران قرائت خود از تاریخ تشیع و چند و چون اندیشه سیاسی آیت الله خمینی را برای دولت آمریکا ارسال کرد. در گزارش‌هایش در این زمینه سالیوان نه تنها می‌گفت آمریکا باید به باور نکردنی ها باور کند، بلکه باید به فکر ایرانی بدون شاه باشد. البته شکی نمیتوان داشت که جنبشی که شاه را برانداخت در جوهر خواستها و شعارهایش دموکراتیک بود. میگویند از 38 میلیون جمعیت آن زمان ایران 11% در این جنبش مشارکت کردند. در مقابل در انقلاب فرانسه تنها 7% و در روسیه 9% جمعیت در انقلاب‌های آن دو کشور شرکت جست. شعارها هم به شکلی غیر قابل شبهه دموکراتیک بود. بین 38 تا 50% شعارها صرفاً علیه شاه بود. 16 تا 30% هم از شخص خمینی جانبداری می‌کرد. حداکثر 38% از چیزی به نام جمهوری اسلامی دفاع می کرد. حتی یک بار هم در آن زمان ولایت فقیه به سان خواست مردم مطرح نشد. شاید رایج‌ترین شعار همان استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. در واقع درست در زمانی که مردم ایران در تلاش حرکتی دموکراتیک بودند و در ماهایی که آمریکا و انگلیس به فکر یافتن بیمه دیگری برای منافع خود برخاستند، آیت الله خمینی به ویژه در ماهایی که در پاریس بود و توجه رسانه‌های بین‌المللی معطوف سخنانش بود، با انضباطی شگفت‌انگیز از ابراز نظرات واقعی خود درباره ولایت فقیه به سان تنها نوع حکومتی که به گمانش برای اهل تشیع مشروعیت داشت احتراز کرد. واقعیت این بود که او از همان نخستین کتابی که به فارسی نوشت و کشف الاسرار نام داشت و در آن به مصاف نظرات انتقادی و اصلاحی کسروی و حکمی‌زاده نویسنده کتاب اسرار هزار سال رفته بود، به تصریح و تأکید گفته بود که به گمانش حکومت روحانیون و ایجاد ولایت فقیه به نیابت از امام زمان تنها شکل مشروع حکومت است. برای او تفاوت چندانی نداشت که حتی در میان فقهای شیعه مفهوم او از ولایت فقیه غریب و نادر بود. او به کرات بر صحت و ثواب نظرات خود تأکید می‌کرد و آنچه او را در پنهان کردن مقاصد و اهداف واقعیش کمک می‌کرد این واقعیت بود که آثارش به ویژه بعد از 15 خرداد منع بود. ایرانیان کمتر فرصت بحث و نقادی این نظرات را پیدا کردند. به علاوه به گمان طیف وسیعی از روشنفکران آن زمان، افکار مذهبی دیگر در عصر تجدد محلی از اعراب نداشتند و کتابی چون کشف الاسرار را مستحق نقادی نمی دانستند. چون دوران تاریخی این گونه دعاوی و نظرات به گمانشان به سر آمده بود. بسیاری از همین روشنفکران و جامعه ایران بهای گزافی برای این خودفریبی پرداختند. در دوران پاریس برای تقویت ظاهر تازه‌یاب دموکراتیکش، آیت الله خمینی شماری از طرفداران خود را که اغلب در غرب تحصیل کرده بودند و در گروه‌های مذهبی طرفدار دموکراسی فعالیت داشتند، به سان نمایندگان و سخنگویان غیر رسمی خود برگزید. ابوالحسن بنی صدر و ابراهیم یزدی و صادق قدس‌زاده از مهمترین مصادیق این گونه شخصیت‌ها بودند. اما در همان روزها که در پاریس این ظاهر دموکراتیک تقویت و تلقین می‌شد، در تهران آیت الله خمینی شورایی به نام شورای انقلاب را که هدایتش را روحانیون در دست داشتند مسئول اداره امور روزمره حرکت دموکراتیک مردم کرد. اما نه ترکیب این شورا به شکلی دموکراتیک برگزیده شده بود، نه حتی بعد از انقلاب که نگرانی‌های امنیتی برای مخفی کاری دیگر محلی از اعراب نداشت، ترکیب شورا بافتی دموکراتیک پیدا کرد. برخی از اعضای این شورا به ویژه آنها که در نهضت آزادی عضویت داشتند با سفارت آمریکا در ایران در تماس بودند و در همسو کردن دولت آمریکا با اهداف آیت الله خمینی نقشی کلیدی بازی کردند. در نتیجه همین تماس‌ها بود که سالیوان بالاخره به این نتیجه رسید که جنبش اسلامی که تحت سیطره طرفداران آیت الله خمینی است به مراتب بیش از آنچه گمان می رفت متشکل و روشن‌اندیش و توانا در تقابل با کمونیسم است. سالیوان حتی متقاعد شده بود که این نیروها چه بسا بتوانند به رغم ظاهرشان چیزی شبیه دموکراسی غربی ایجاد کنند. مشکل بتوان روایتی خامتر و بیخردتر از آنچه در این گزارش بود سراغ کرد. خام‌اندیشی این گزارش در این حال مصداق غرور حیرت آور سالیوان بود که گمان داشت چند ماه ره 100 ساله رفته و تاریخ و هویت تشیع را شناخته است. برای شاه که از دور و نزدیک شاهد برخی از این تماس‌ها و تغییر مواضع بود، ظاهراً پایان کار زمانی به نظرش مسجل آمد که کارگران صنعت نفت دست به اعتصاب زدند. این صنعت کلیدی ناگهان فلج شد. شگفت این که به رغم اهمیت حیاتی این صنعت برای اقتصاد و بقای دولت، ارتش ایران به هیچ روی آموزش و آمادگی برای اداره این صنعت را نداشت. اگر اعتصاب کارگران شرکت نفت مهمترین تحول داخلی در تعیین سرنوشت رژیم شاه بود، در عرصه سیاست آمریکا قاعدتاً گزارش جورج بال را میتوان مهمترین سند در این زمینه دانست. سفارت آمریکا در پایان سال 1978 در گزارشی پیرامون روحیات سیاسی ایرانیان ادعا کرد که در ذهنیت ایرانیان دست‌های خارجی جایگاهی ویژه دارند و به اقتضای آن آمریکا و دیگر دول خارجی را مسئول مشکلات عدیده جامعه ایرانی می شمارند. در گزارش جورج بال هم که در واقع سرنوشت شاه را از منظر آمریکایی ها رقم زد، به مضمونی مشابه اشاره شده است. بال می گفت در ایران همه نیروها منتظر علامتی از آمریکا هستند. شاه را ما شاه امروز کردیم. ما سوداهای خود بزرگ بینانش را برای طرح‌های ژئوپلیتیکی تقویت کردیم و تسلیحات لازم برای تحقق بخشیدن به این طرح‌ها را در اختیارش گذاشتیم. بال در ادامه گزارش خود نوشت که رژیم شاه در نتیجه فشارهای برخاست از نوسازی وارداتی در آستانه فروپاشی است و در این شرایط دولت آمریکا باید او را تحت فشار قرار دهد که بخش اعظم قدرت خود را وا بگذارد. می گفت آمریکا باید بکوشد در ایران دولتی روی کار بیاید که هم مسئول است و نیازهای مردم ایران را برمی آورد، ولی در این حال نیازهای سیاست آمریکا را هم برآورده می کند. بعد از جمعه سیاه دیگر واضح بود که دولت شریف امامی و سیاست او در باج دادن به مخالفان کارساز نیست. معلوم بود که تصمیم این دولت در بازداشت بسیاری از سران رژیم شاه نه تنها کمکی به ثبات رژیم و آرام کردن اوضاع نکرد، بلکه برعکس بیشتر به مخالفان روحیه داده و خواستهاشان را ریشه‌ای تر ساخته و روحیه طرفداران رژیم را تضعیف کرده. سیاست بازداشت کسانی چون هویدا حتی مورد تمسخر برخی از رهبران مخالفان قرار گرفت. می گفتند رژیم شاه حتی به خدمتکاران وفادار خود هم وفادار نیست و حاضر است همه آنها را قربانی کند. شاه هم پس از چندی چاره جز پذیرش این واقعیت نداشت که تجربه ایجاد حکومت آشتی ملی به مدد شریف امامی شکست خورده است. بعد از چندین ملاقات مفصل با سفرای آمریکا و انگلیس، بالاخره در 5 نوامبر 14 آبان به این نتیجه رسید که تنها راه خروج از بحران روی کار آوردن کابینه متشکل از نظامیان است. به دیگر سخن شاه می‌خواست با قدرت نمایی مخالفان را با آرامش و عقب نشینی ترغیب کند. چندی قبل از این تصمیم پرویز ثابتی از طریق هویدا گزارشی برای شاه نوشته بود و در آن ادعا کرده بود که هنوز ساواک و رژیم در شرایطی هستند که موج مخالفان را مهار کنند. او فهرستی از 1500 نفر از سران مخالفان تهیه کرده بود و گفته بود با بازداشت این افراد می توان حرکت مردم را نه تنها ساکت کرد که حتی آن را به عقب نشینی واداشت. به گمان ثابتی لحظه ای تردید در این حرکت ضربتی روانی است. و با هر روز تأخیر کار دشوارتر خواهد شد. شاه فهرست 1500 نفری ثابتی را مطالعه کرد و با گذاشتن علامتی در کنار نام 150 نفر از آنها که از قضا به گمان ثابتی همه شخصیت‌های ناشناخته و ثانوی بودند، صرفاً با بازداشت آنها موافقت کرد. به گمان ثابتی حتی بازداشت این شمار محدود تأثیر خود را کرد و شتاب حرکت مردم رو به کندی گذاشت. اما بعد از حدود 2 هفته به گفته ثابتی حتی این 150 نفر هم به دستور نخست وزیر آزاد شدند. گویا دولت از واکنش منفی سازمان‌های حقوق بشر می‌هراسید. برخی از گزارش‌های سفارت آمریکا حکایت از آن دارد که در روزهای بعد از دستگیری‌ها فضای تهران کمی آرام‌تر شده بود. ولی از اواسط نوامبر ماه آبان شاه دیگر نه تنها به توصیه های کسانی چون ثابتی وقعی نمی گذاشت، بلکه با تصمیم رئیس جدید ساواک تیمسار مقدم در جهت تصفیه صفوف ساواک همسو شد. از جمله کسانی که از کار برکنار شدند پرویز ثابتی بود. او هم بی لحظه‌ای تردید از ایران خارج شد. گویا تهدید کرده بود که اگر از خروجش جلوگیری کنند او هم ساکت نخواهد نشست. در هر حال وقتی روزنامه‌ها خبر برکناری ثابتی را چاپ کردند، فعالان سیاسی قاعدتاً همه می‌دانستند که شاه دیگر سودای مقابله با مردم را ندارد. هدفش حالا دیگر یافتن راهی برای آشتی بود. جالب اینجاست که بیش و کم همزمان با تصفیه ساواک شاه دولتی از نظامیان را سر کار آورد. به محض پخش شایعه روی کار آمدن دولت نظامی، مخالفان همه نگران بودند که تیمسار اویسی که به قصاب تهران شهرت گرفته بود و به شدت عمل معروف بود رئیس این دولت جدید خواهد شد. می‌دانستند که با روی کار آمدن کسی چون اویسی روزگار بر مخالفان سخت خواهد شد و امکان شدت عمل از طرف نظامیان فزونی خواهد گرفت. شواهد گونگون از جمله خاطرات اصلان افشار که در آن زمان رئیس تشریفات دربار بود و بسیاری از رخدادهای مهم را از نزدیک نظاره می‌کرد نشان می‌دهد که شاه حتی به کارمندان دفترش دستور داد که اویسی را به دربار احضار کنند. قرار و میل شاه ظاهراً این بود که او را به ریاست دولت جدید برگمارد. ولی در همان ساعات سفرای آمریکا و انگلیس خواستار دیدار فوری با شاه شدند. هنوز به دقت نمیتوان گفت که در آن جلسه چه گذشت، اما به روایت افشار وقتی جلسه تمام شد شاه قیافه دلگیر و عصبانی داشت و بلافاصله به افشار دستور داد که اویسی را به دربار فرا نخواند. گویا شاه گفته بود آقایان موافق اویسی نیستند. در هر حال به جای تیمسار اویسی، تیمسار ازهاری به ریاست دولت نظامی منصوب شد. انتخاب غریبی بود. اگر قرار بود با آوردن نظامیان دولت قدرت نمایی کند و مخالفان را به ترس بیاندازد، انتخاب ازهاری این امکان را یکسره سقط می‌کرد. سلوک او دولتش را بیشتر به مضحکه یک دولت نظامی بدل کرد. سخنانش در مجلس، اینکه می‌خواست کابینه نظامیش هم نخست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و ذکر بسم الله در آغاز سخنانش و برخی دیگر از دعاوی وی بلا فاصله به اسباب مسخره مخالفان بدل شد. دولتی که باید قدر قدرتی رژیم را نشان می‌داد، مؤید ضعف و استیصال آن شد. ازهاری نمی‌توانست نامزدهایی کافی برای پست‌های وزارت کابینه سراغ کند. در چند مورد شاه شخصاً به افراد مورد نظری که از پذیرفتن پست امتناع کرده بودند زنگ زد و از آنها خواست که به اقتضای وضعیت بحرانی مملکت مقام وزارت در کابینه ازهاری را بپذیرند. شاید بهترین مصداق تضاد عمیقی که در نفس انتصاب کسی چون ازهاری در آن زمان وجود داشت، عضویت حسین نجفی در کابینه اش بود. نجفی یکی از معتبرترین و محبوبترین قضات دادگستری بود. عمری به صداقت و درستی زیسته بود و بارها به تصریح و تلویح از ضرورت استقلال قوه قضاییه در ایران جانبداری کرده بود. به اعتبار همین سابقه در میان کارمندان دادگستری از اعتباری ویژه برخوردار بود. در کابینه شریف امامی وزیر دادگستری شد و بر ضرورت رعایت نص قانون اساسی تأکید می‌کرد. ولی ازهاری مسئول تشکیل کابینه نظامی وقتی ازهاری مسئول تشکیل کابینه نظامی شد، نجفی هم از پذیرفتن پست وزارت دادگستری امتناع کرد. می گفت در یک دولت نظامی باید کسی را وزیر دادگستری کرد که مردم از او حساب ببرند، نه کسی چون من که بر رعایت نص قانون تاکید دارد. اما اوضاع خرابتر از این بود که استدلال‌های معقول مؤثر بیفتد. شاه به نجفی زنگ زد و از او خواست که حتما پست وزارت در کابینه ازهاری را بپذیرد. وقت اون تموم شد آقای رحیمی، بله. یه کتاب رو بذاریم برای فردا دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر. تا فردا.
خواهش می‌کنم. لطف کردید.